خلقش ننگرید، از خلاقت آن کریمان را خرید. میگه فرقش میدونی چیه؟ تو اگر کالایی داشته باشی که هیچ کس نخره، جالبه، کالای معنوی رو تو این دنیا کسی نخره.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشند. اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. دوستان گرامی، پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتار تقویم تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری غریبی خراسان را میشنوید و برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروز ما برنامه سیاسی است. دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، لطفاً با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویم تاریخ را بشنوید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده و اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز پنج شنبه 30 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 9 شوال سال 1445 هجری قمری و مطابق با 18 اپریل سال 2024 میلادی. هزار 335 سال پیش در روز 9 شوال سال 110 هجری قمری ابن سیرین محدث و فقیه مشهور قرن دوم هجری قمری وفات یافت. وی در شهر بصره در جنوب عراق متولد شد و از سن نوجوانی با آموختن علم و زهد و پارسایی روی آورد. ابن سیرین برای احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اهمیت بسیار قائل بود و در حفظ و نقل حدیث دقیق و محتاط بود و همین دقت نظر او موجب شد که تا مؤلفان برجسته روایت هایش را قابل استناد بدانند. ابن سیرین در زمان حیات خود محضر 30 نفر از اصحاب پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را درک کرد و کتب و نسخه های خطی گوناگون را به زبان های مختلف از خود بر جای گذاشت. 69 سال پیش در روز 18 اپریل سال 1955 میلادی آلبرت اینشتین فیزیکدان شهیر و مبتکر فرضیه اتمی درگذشت. اینشتین زاده 14 مارس سال 1879 میلادی فیزیکدان نظری زاده آلمان بود. او بیشتر به خاطر نظریه نسبیت و به ویژه برای همارزی جرم و انرژی شهرت دارد. علاوه بر این او در بست تئوری کوانتوم و مکانیک آماری سهمی عمده ای داشت. آلبرت اینشتین جایزه نوبل فیزیک را در سال 1921 برای خدماتش به فیزیک نظری و به خصوص به خاطر کشف قانون اثر فوتوالکتریک دریافت کرد. او به دلیل تاثیرات چشمگیرش به عنوان یکی از بزرگترین فیزیکدانان شناخته می شود که به این جهان پا گذاشتند. در فرهنگ عامه نام اینشتین مترادف هوش زیاد و نابغه شده است. آلبرت اینشتین در سن 76 سالگی در روزی 18 اپریل سال 1955 میلادی درگذشت. یک سال پیش در روز 30 فروردین ماه سال 1372 هجری شمسی دکتر عباس قلی خواجه‌نوری محقق علم آمار و بنیانگذار روش نمونه‌گیری آماری در ایران در سن 78 سالگی درگذشت. و در سال 1316 هجری شمسی در یکی از رشته های مهندسی فارغ التحصیل شد و از آن پس به تدریس در دانشگاه های ایران پرداخت. دکتر خواجه‌نوری پس از چند دکترای آمار را از دانشگاه علوم پاریس دریافت نمود. دکتر خواجه‌نوری در مشاغل پژوهشی، آموزشی و مشاوره در امور اجرایی وزارتخانه های مختلف فعالیتی گسترده ای داشت و در سال 1345 هجری شمسی مؤسسه آموزش عالی آمار را در تهران تأسیس کرد. از استاد خواجه‌نوری تألیفات بسیاری بر جای مانده است که از جمله آنها میتوان به کتاب‌های روش‌های مقدماتی آمار، روش تحقیق و آمار پیشرفته اشاره کرد. و 11 سال پیش در روز 30 فروردین ماه سال 1392 هجری خورشیدی سعدی افشار آخرین بازمانده نسل سیاه بازی کشور ایران درگذشت. سعدی افشار با نام کامل سعدی رحمتخواه بازیگر کمدی ایرانی بود که در نمایش‌های مفصل به سیاه بازی و یا تخت حوزی به ایفای نقش می‌پرداخت و برای نخستین بار در سال 1330 هجری شمسی برابر با 1951 میلادی بر روی صحنه رفت. سعدی افشار تنها بازمانده نمایش های سیاه بازی در ایران بود. مراسم بزرگداشت وی در سال 1385 با حضور بسیاری از بزرگان تئاتر در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. همچنین در فیلم تهران 1500 نیز از وی یاد شده بود. وی در روز 30 فروردین ماه سال 1392 بعد از تحمل یک دوره طولانی بیماری به علت عفونت ریوی و پوکی استخوان در خانه شخصی خود در تهران در گذشت. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخی امروز پنجشنبه 30 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 18 اپریل سال 2024 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری غریبی خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
حضرت امام ابوالحسن علی بن بوسر رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى.
اللهم غریب خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان خوب شنونده، در این گفتار مروری خواهیم داشت بر اندیشه های اقتصادی امام رضا علیه السلام. سخنان اهل بیت علیه السلام در بردارنده خیر دنیا و آخرت است. آن بزرگواران با رهنمودهای گرانبهایشان هم شیوه های خوشبختی در دنیا را فرارای پیروانشان قرار دادند و هم شیوه های خوشبختی در آخرت را. آموزه های بجامانده از هشتمین امام نیز هم در بردارنده رهنمودهای سامان بخشی به دنیای انسان هاست و هم به خوشبختی آخرت آنها توجه دارد. بر این اساس و به منظور آبادانی دنیای آدمیان در این برنامه به اندیشه های اقتصادی امام رضا علیه السلام اشاره می شود. اما درباره کار و تلاش، کار و کوشش قانون عام آفرینش برای شکوفایی اقتصادی و دستیابی به اهداف و آرزوهای بلند است. خداوند در این باره هیچ بخل نورزیده است. هر کی این قانون را به درستی به کار گیرد، دنیای او رونق می‌گیرد و شکوفا می‌شود، اگرچه بر آیین جز آیین اسلام باشد. در مقابل هر کی از این قانون مهم غفلت کند و آن را نادیده گیرد و وانهد، دچار تنگنا، عقب ماندگی و تهی‌دستی خواهد شد، اگرچه مسلمان باشد و اگرچه شب و روز خویش را به دعا و توکل و عبادت سپری کند. امام رضا علیه السلام به خوبی از این قانون آگاه بود، چنان که سامان بخشیدن به دنیای انسانها را در گروی پایبندی به این قانون می دانست. در نتیجه آنها را به کار و کوشش فرا می خواند. احمد ابن ابی نصر بزنتی می گوید به امام رضا علیه السلام گفتم کوفه به من نمی سازد و زندگی در آن همراه با مضیقه است. زندگی ما در بغداد بود و در آنجا در روزی بر مردم گشاده است. حضرت فرمودند اگر می خواهی بیرون روی برو، چرا که امسال سالی آشفته است و مردمان را چاره جز طلب روزی و کوشش برای به دست آوردن معیشت خوب نیست. پس طلب و کوشش را برای به دست آوردن امکانات زندگی از دست مده. از دیدگاه امام رضا علیه السلام ارزش معنوی کار چنان است که مقام کارگر را فراتر از مقام مجاهدین فی سبیل الله، یعنی جهادگران در راه خدا می داند و می فرماید آن که با کار و کوشش در جستجوی مواهب زندگی برای تأمین خانواده خویش است، پاداش بزرگتر از مجاهدان راه خدا دارد. تنها تن آدمی نیست که به کار نیاز دارد، بلکه رشد روح او و قوه های معنوی و فکر و فرهنگ و تربیت او نیز بستگی به کار دارد و بیکاری بر معنویت آدمی نیز آثار زیانبار می گذارد. اگر آدمی هر چی را که نیاز دارد در اختیار داشت و طبیعت آماده و ساخته و پرداخته به او می داد و در نتیجه اوقات خود را پیوسته به بیکاری و فراغت می گذرانید، به فساد و تباهی کشیده می شد و ناگزیر نیرو و انرژی خود را در راه های صرف می کرد که به نابودی خود و هم نوعانش می انجامید. و اما عزیزان در این قسمت از برنامه درباره پرهیز از اسراف با شما صحبت میکنیم. باید گفت اسراف به احترامی با خداوند و نعمتهای اوست. آن که در بدست آوردنی حتی لقمه نان ابر و باد و مه و خورشید و فلک و ده ها عامل پیدا و پنهان دیگر را مؤثر می داند، هرگز اسراف نمی کند. در حقیقت اسراف پشت پا زدن، بی توجهی، بی حرمتی به همه عوامل یاد شده است. هرگز شکوفایی و رونق اقتصادی با اسراف و هدر دادن بیهوده اموال امکان پذیر نیست و هرگز شخص و ملت اسرافکار به رشد اقتصادی نخواهد رسید. از این رو اسراف افتکار نیز به شمار می آید، زیرا آن که هر کار می کند و هم اسراف، مانندی آن است که در صندوقی که ته ندارد پول می ریزد و بدیهی است که ثروت برای او اندوخته نخواهد شد و پیشرفت نخواهد کرد. اسراف عامل اصلی فقر و تهیدستی نیز به شمار می رود. از دیدگاهی عرفانی نعمتهای پروردگار ادراک و شعور دارند و آنگاه که به توجهی فرد را به خود حس کنند، راحت رخت برمی بندند و فرد را از نعمتها محروم می کنند. در مقابل اگر از انسان توجه، احترام و ارزش ببینند، نه تنها مهمان سفره زندگی او خواهند شد، بلکه نعمت‌های دیگر را نیز به سوی خیش فرا می‌خوانند. در نتیجه نعمت بر نعمت شخص افزوده می‌شود.
خراسان چنین ماهی خراسان چنان شاه خراسان ببین بحری پناه آمدن شاه خراسانیم رستم دستانیم دستی مرارت مکن بر در شاه آمدن بر در شاه آمدن
با توجه به آنچه گفته شد، امام رضا علیه السلام تباه سازی اموال را پدیده ناپسند می دانند و دوستان و پیروان خیش را از این پدیده نامبارک باز می دارند و در این زمینه می فرمایند خداوند تباه سازی اموال را دشمن می دارد. گفته نیست که تباه کردن اموال و تزیه آنها که در این روایت آمده مفهوم گسترده دارد و هر نفت تباهی و نابودی و فساد در اموال را شامل می گردد. تباهی و تزیه ممکن است بر اثر علتهای چند پدید آید که از جمله آنها عبارتن از اسرافکاری و مصرفی بیش از اندازه، بی اطلاعاتی و نبود تخصص و مهارت در مدیریت های مالی، کوتاهی و سهل‌انگاری در بکارگیری اموال و مانند آنها که موجب می شود تا سرمایه زندگی تباه شود و موجب فقر و تهی‌دستی گردد. دوستان شنونده، در همینجا گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
عزيزان شنونده و ادب دوستانی عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشتر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دستاده‌های خود را دوباره می‌یابد. یکی از دستاده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام خداوند کلام و قلم و آزادگی و دانایی. سلام دوستان شنونده، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، به ویژه سلسله برنامه ادبی ادبستان که هر هفته در روزهای پنجشنبه و شنبه از طریق موجهای صدای خراسان پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است. یاران همراه، در ادامه بحث‌های مرتبط با افکار و آثار علامه محمد اقبال لاهوری و این موضوع می‌رسیم که در نظر اقبال علم و اندیشه شرقی و غربی ندارد و هدیه است الهی که به انسان ارزانی شده است و سهم مسلمانان در همین علوم و یافته‌های مردم مغرب و نیز در تمدن غربی و تحولات آن بسیار بزرگ و اساسی بوده است. عصر جدید در حقیقت با اسلام آغاز می شود و اسلام در پایان عصر قدیم و آغاز عصر جدید قرار دارد و تفکر برهانی استقرایی با اسلام آغاز می شود. بنابراین برخورداری از پیشرفت های علم غرب ناروا و مذموم نیست. آنچه ناروا است خودکمبینی و سستی در برابر غرب و حراس از سلطه‌جویی های آن است. گرچه وی در اشعار خود غالباً از فتنه های علم و فن چنگیزی فرنگ و نیرنگ های فرنگ می نالد، لیکن باید توجه داشت که فریاد شکوه او از نفس علم و فن نیست، بلکه از علم و فنی است که از عشق جدا مانده و از فرنگی است که بی دین و بی خدا و ماده پرست و متجاوز و ستمگر شده و عقل و زیرکی را خدای خود قرار داده است. از فرنگی است که حرص و آز و قدرت طلبی انسانیت او را به شیطنت مبدل کرده است، وگرنه اقبال جنبه های مثبت تمدن غرب را منکر نیست. اقبال خود از اندیشه های متفکران غربی بهره های فراوانی گرفته که آثار آن در افکار و آرای او آشکار است. تأثیر نظریه نیروی حیاتی و تحول خلاقه از طرف برکسمن و همچنین ابرمرد نیچه و اراده معطوف به حیات شوپنهاور و منی فعال فیخته را در افکار و آثار اقبال بروشنی می توان باز شناخت و این کیفیت گاهی چنان غلبه دارد که برخی از منتقدان آثار او فکر و فلسفه وی را تقلید از افکار متفکران غربی دانستند. باید توجه داشت که نظریه خودی و تسخیر فطرت، تعمیر طبیعت و دیگر عنصرهای اصلی فکر اقبال گرچه از جهات شباهت‌های با نظریات فلسفه یاد شده غرب دارد و طبعاً چنان که گفته شد تأثیرات فراوان از آنها پذیرفته است، لیکن اساس این عنصرها دریافت‌های خود اقبال از مسائل و موضوعات فکری و اجتماعی زمان و حاصل مطالعات او در اوضاع و احوال تاریخی جاری در شرق و غرب بوده است. اقبال بیش از آن که متأثر از افکار متفکران غربی باشد، بر آرای حکیمان و عارفان اسلامی در باب انسان و جهان و نظر مربوط به مراتب وجود، خلافت الهی و خلق مدام متکی و مبتنی است و برخلاف آرا و نظریات فیلسوفان غربی که غالباً خاصگاه دنیوی و غیر الهی دارد، اقبال سرچشمه همه امور عالم را در مشیت الهی و عنایت ربانی می‌بیند. اقبال خود در موردهای بر نظریات این فیلسوفان انتقادهای تند وارد کرده است. در ادامه گفتار ادبستان و بخش‌های از دیدگاه‌های انتقادی اقبال و دیدگاه‌ها و نظریات دانشمندان غربی می‌پردازیم، اما حالا توجه شما را جلب می‌کنیم به ادامه صحبت‌های دکتر رحیم‌پور ازغدی که درباره آثار و افکار اقبال مطالب ارزشمندی را بیان می‌دارد. بخش‌های از صحبت‌های ایشان را در برنامه‌های قبلی پیشکش شما عزیزان کرده بودیم.
میگه قوت مغرب نه از چنگ و رباب، غرب قوی شد تو این 100 سال به خاطر موسیقی و موزیک و بزن برقص نبود، نه از رقص دختران بی حجاب. چون رضا خان اومد تو ایران گفت آقا رفتم اونجا دیدم پیشرفتن، گفتم برای چی؟ دیدم زناشون بی حجابن، فهمیدیم ها باید زنامون برهنه بشن تا پیشرفت کنیم، کلاهای غربی بذاریم سرمون، لباس غربی بپوشیم تا پیشرفت کنیم. مثل تزار روس که رفت فرانسه برگشت گفت آقا رفتم فرانسه مرداشون اصلا ریش ندارن، تو روسیه ارتودکس ها همه ریش های بلند دارن، ریش ها رو همه باید بزنید اگه میخواییم پیشرفت کنیم. اقبال میگه یک عده احمق، میگه تو ایران یک عده احمق، تو ترکیه آتاتورک، توی هند و پاکستان و افغانستان اینا یک عده احمق پیدا شدن به اسمی که ما میخواییم پیشرفت کنیم. خب پیشرفت چیه؟ نظم، علم، کار، اصلاح الگوی مصرف، مسئولیت پذیری، مدیریت درست، کار شبانه روزی، اینا پیشرفت میاره. ولی اینا یه چیزش یاد گرفتن، برقص و برهنه شو، شراب بخور و کف بگو، این میشه پیشرفت. اقبال میگه اینا پایین تنه غرب و با بالاتنش اشتباه گرفتن. میگه اینا میگن پیشرفت به بالاتنه نگاه نمیکنه که آقا او داره زحمت میکشه، فکر کرده، برنامه‌ریزی میکنه، اونا هم هست، همه رفت سراغ پایین تنه غرب. پیشرفت اینجوری، توسعه از نوع غربی، نه توسعه، پیشرفت اسلامی، اسلامی ایرانی، اسلامی پاکستانی، اسلامی ترکی. قوت مغرب نه از چنگ و رباب، نیز رقص دختران بی حجاب، نیز سحر ساحران لال روست، نیز اوریان ساق و نی از قطع موست، محکمی او را نه از لادینی است، اینا به خاطر که بیدین شدن قوی نشدن. نه فروغش از خط لاتینی است که بعضی آمدن در ترکیه و ایران اینا گفتن آقا خط عربی فارسی اینا رو بزنیم کنار خط لاتین بذاریم تا پیشرفت کنیم. همین رضا خان که تو ایران میگن ایران قبل از اسلام به دهنش انداختن، اول آمد خط لاتین تو ایران حاکم کنه، چون که بی‌حجاب کردن زنان و تغییر لباس مردان تو اونا موفق شد تا حدودی، ولی تو تغییر میخواست خط لاتین کنه. شما چجور ایران باستان قبل از اسلامی که میخواید خط لاتین بیاری اینجا حاکم کنی؟ اینا جلوی اسلام ایران باستانی هم، جلوی انگلیس ایران و باستان نبود. این کوروش و داریوش و خامنه‌ای و اینا رو هیچ وقت جلوی غرب نگفتن. قوت افرنگ از علم و فن است، از همین آتش چراغش روشن است. میخوای قوی شی برو علم و تکنولوژی و اینا رو قوی کن. چرا میری بیدینی و لامذهبی و برهنگی و شراب و سکس و فساد رو میری به اسم پیشرفت؟ حکمت از قطع و برید جامعه نیست، مانع علم و هنر عمامه نیست که آقا عمامه‌مون رو بذاریم کنار بریم اون لباسا، قطع لباسامون رو عوض کنیم. علم و فن را ای جوان شوخ و شنگ، مغز میباید نه ملبوس فرنگ. لباساتو عوض نکن، مغزتو اصلاح کن. بگو ما میتوانیم، شروع کن به کار. اندر این ره جز نگه مطلوب نیست، این کله یا آن کله مطلوب نیست. هی کلاتو عوض کنی مشکلت حل شد؟ نی. فکر چالاکی اگر داری بس است، طبع دراکی اگر داری بس است. میگه یه اشتباه ای آتاتورک فاسد رو نخورید. من اول فکر کردم این میخواد اصلاحات کنه. مصطفی، همین مصطفی کمال کو از تجدد میسرود، گفت نقش کهنه را باید زدود. نو نگردد کعبه را رخت حیات، گر زفرنگ آیدش لات و منات. ترک را آهنگ نو در چنگ نیست، تازه اش جز کهنه افرنگ نیست. دقت کنید، رو میگه این ترکیه که حالا چی شده، میگه ترک را آهنگ نو در چنگ نیست. ادای نوگرایی و نوآوریه، هیچ حرف نوی تو این موسیقی که دارن میزنن نیست. تازه اش جز کهنه افرنگ نیست، همون کهنه ها و پوسیده های غرب رو دوباره میخوان به اسم حرف تازه اینجا بگن به ما. نو اندیشی، نو آوری. سینه او را دمی دیگر نبود. من فکر کردم یه حرف تازه اسلامیه، نه. در ضمیرش عالمی دیگر نبود. میگه نترسید، نظام غرب و فرنگ به درد ما نمیخوره. مصلحت در دین ما جنگ و شکوه، مصلحت در دین عیسی غار و کوه. تو مسیحیت رشد انسانی رو میگن برید تو کوه و روحانیت و ذکر بگید و کاری به سیاست و جامعه و اقتصاد نداشته باشه، اما تو دین ما جهاد و شکوه مصلحت در اوست. زندگی را چیست رسم و دین و کیش؟ یک دم شیری به از صد سال میش. یه نفس شیر باش، ولو بعد یه نفس هم کشته شی شهید. یه نفس شیر بودن بهتر از صد سال میش بودن. و بعد اشاره میکنه به شعار سید الشهدا که مرگ از زندگی در سایه ذلت بالاتر است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
یاران شنونده، همچنان با گفتار ادبستان از صدای خراسان در خدمت شما هستیم که پیرامون آثار و افکار علامه محمد اقبال لاهوری، سیاستمدار، شاعر و متفکر بزرگ پارسی گوی کشور پاکستان است. همچنان همراهی شما را خواستار هستیم. اقبال در پیام مشرق نیچه را دیوانه دانسته که به کارگاه شیشه‌گری رسیده است. اقبال در دوران انقلاب روسیه هوادار نهضت سوسیالیستی شده بود و نظریات مارکس را برای مبارزه با سرمایه‌داری و مفاسد آن سودمند می‌دانست. در ضرب کلیم از مارکس و انقلاب اشتراکیت به نیکی یاد می‌کند و سوسیالیسم را به طور کلی با نظرگاه اجتماعی اسلام سازگار می‌بیند و معتقد است که قرآن با سرمایه‌داری و استثمار طبقه محروم مخالف و پشتبان محرومان یعنی بندگان بی ساز و برگ و رنجبران است، ولی در عین حال بی دینی و بی خدایی سوسیالیست ها و مارکسیست ها را ناروا و مردود می شمارد و در آغاز نظریات سیاسی و اجتماعی مسالمی را نیز می پسندد و پس از ملاقاتی که در سال 1932 با او در ایتالیا داشت هواخواه شخصیت و کارهای او شد، لیکن چند بعد هنگامی که ایتالیا به حبشه حمله کرد اقبال شدیداً این عمل را تقبیح و تجاوزگری و ناروا دانست و غرضهای سیاسی رهبر ایتالیا را محکوم کرد. ظاهر زندگی و کیفیت معاش اقبال برخلاف حیات فکری و روحی پرنشیب و فراز او بسیار ساده، بی تکلف و از کشاکش ها و ماجراجوهایی که معمولا مردان سیاست را به خود مشغول می کند خالی و برکنار بود و وی از سال 1908 که از اروپا بازگشت تا پایان عمرش یک بار در دکمبر سال 1928 و ینور سال 1929 به دعوت کنفرانس سراسری اسلامی هند و مجمع اسلامی مدارس برای ایراد چند سخنرانی به دهلی و علیگر و حیدرآباد و مدرس سفر کرد و در ضمن این سفرها از بنگلور و میسور نیز دیدن نمود. او در سال 1930 به ریاست جلسات مسلم لیگ انتخاب شد و در سالهای 1931 و 1932 برای شرکت در میزگرد لندن به منظور رسیدگی به امور مربوط به هندوستان به لندن سفر کرد. در بازگشت از سفر اول در پاریس با برکسمن ملاقات و گفتگو داشت و در بازگشت از سفر دوم به اسپانیا رفت و از مسجد قرطبه و سایر آثار تمدن اسلامی آن سرزمین دیدن نمود و در مادرید با آستین پلاسیوس اسلامشناس معروف آشنا شد و از اسپانیا بنابر دعوت موسولینی به ایتالیا رفت و در روم با وی ملاقات و گفتگو کرد و در راه بازگشت به هند از مصر و دانشگاه الازهر دیدار نمود. در 1933 به دعوت دولت افغانستان برای مشاورت در امور فرهنگی و آموزشی به آن کشور سفر کرد و به زیارت مرقد حکیم سنایی غزنوی نیز نائل شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این ساعتی ادبستان از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید. تا برنامه دیگر در پناه حق باشید.
شکار خواهی آمد به شکار خواهی آمد یک آمدن را بودی دل جان صبری خسرو دل جان صبری خسرو آمدن را بودی دل جان صبری خسرو دل جان صبری خسرو کی شود اگر بدین سان سه بار خواهی آمد کی شود اگر بدین سان سه بار خواهی آمد خبرم رسیده ایم شب که نگار خواهی آمد سر من فدای راه سوار خواهی آمد سر من فدای راه سوار خواهی آمد خسرو دل جان صبری خسرو یک آمدن را بودی دل جان صبری خسرو دل جان صبری خسرو کی شود اگر بدین سانه سه بار خواهی آمد کی شود اگر بدین سان سه بار خواهی آمد خبرم رسیده این شب که نگار خواهی آمد سر من فدای راه سوار 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 خواهی من.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
همکاری تاجیکستان با مرکز منطقه‌ای دیپلمات پیشگیرانی سازمان ملل متحد. گسترش انزوا یا تنهایی رژیم صهیونیستی در سراسر جهان. و ادامه واکنش ها با پاسخ موشکی جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی در سطح جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای حاتم‌زاده. توجه شما را جلب میکنیم در ادامه به مشروع خبرها. مسئله همکاری تاجیکستان با مرکز منطقه‌ای دیپلمات پیشگیرانی سازمان ملل متحد در اشق‌آباد بررسی شد. وفا نیت بگزاده، سفیر فوق‌العاده و تامر اختیار جمهوری تاجیکستان در ترکمنستان، در پایتخت این کشور با کاخ امنادزی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس مرکز منطقه‌ای دیپلمات پیشگیرانی سازمان ملل در امور آسیای مرکزی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خاور و با نقل از وزارت خارجه تاجیکستان، در این دیدار وضعیت فعلی و چشم‌انداز همکاری‌های چند جانبه جمهوری تاجیکستان با مرکز منطقه‌ای دیپلمات پیشگیرانی سازمان ملل در امور آسیای مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تقویت همکاری تاجیکستان با مرکز تجارت بین المللی در ژنو مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شرف شیرعلی‌زاده، نماینده دائم جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین المللی مستقر در ژنو و سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون شویتسریا با پامیلا همیلتون، مدیر اجرایی مرکز تجارت بین المللی، دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرف‌ها در مورد تقویت همکاری تاجیکستان با مرکز تجارت بین المللی در اساس پروژه‌های جهانی نساجی و پوشاک برای آسیای مرکزی و برای و جهت ترخیص عملیات صادرات، واردات و ترانزیت، استراتژی تجارت الکترونی و دیگر زمینه‌های توسعه بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت حمله موشکی و پهپادی ایران به رژیم صهیونیستی با هدف تنبیه متجاوز با موفقیت انجام شده است و به هر گونه اقدام ضد منافع ملی ایران سهمگین‌تر، گسترده و دردناک‌تر از قبل پاسخ داده خواهد شد. به گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، با قدردانی از موضع اصولی و سازنده دولت روسیه در برابر دفاع قانونی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه، این اقدام تروریستی را پایمالسازی آشکار قانونهای بین المللی از جمله کنوینسی وینا و تهدید جدی ضد صلح بین المللی دانست. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، نیز با محکوم کردن اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه، این اقدام را خلاف همه موازین و مقررات بین المللی دانست و گفت آنچه از سوی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این اقدام جنایتکارانه و در سایه سستی شورای امنیت اتفاق افتاد، بهترین روش برای تنبیه متجاوز و جلوه از درایت و عقلانیت رهبران ایران بود. رئیس جمهوری روسیه با انتقاد شدید از رفتار آمریکا و برخی کشورهای غربی
جمهوری اسلامی ایران از جمله پایه‌های اصلی ثبات و امنیت در منطقه است. دومین نشست گفتگوهای راهبردی شورای همکاری خلیج فارس و آسیای میانه در تاشکند برگزار شد و دو طرف یک برنامه اقدام مشترک 4 ساله را به تصویب رساندند. به گزارش صدای خراسان، وزارت خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و آسیای میانه، وزیران خارجه کشورها و همچنین آسیای میانه یک برنامه اقدام مشترک 4 ساله را به تصویب رساندند که حوزه‌های مانند سیاست و امنیت، اقتصاد، نقلیات و بارکشانی، منابع آب و انرژی، آموزش، بهداشت، فرهنگ، جوانان و ورزش را در بر می‌گیرد. در این نشست بر عهده‌داری مشترک برای تشکیل یک مشارکت پایدار و آینده نگر بر اساس ارزش‌های مشترک و منافع متقابل تأکید شد. جاسم محمد البدیعی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس گفت که این دیدار بر تمایل دو طرف برای تقویت رابطه‌ها و گفتگوهای راهبردی و تلاش برای تأمین منافع مشترکشان مورد تأکید قرار داده شد. آنها با توجه به ارزش‌ها، منافع و رابطه‌های تاریخی یک برنامه اقدام مشترک برای دوره 2023-2027 امضا کردند و همچنین افزود که این گفتگوها علاوه بر تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی بر راهکارهای تقویت رابطه‌های بین دو طرف نیز متمرکز بود. روزنامه الشرق الاوسط در همین زمینه گزارش شد که در این دیدار که به ریاست بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان برگزار شد، بر تعهد مشترک به شکل گیری مشارکت پایدار و آینده دیگر بر اساس ارزش‌های مشترک تأکید شد. طرف‌ها همچنین پیشنهادهای مربوط به مکانیزم‌های تشویق سرمایه‌گذاری از کشورهای شرکت کننده، از جمله پیشنهادهای تاجیکستان و ازبکستان را مورد توجه قرار دادند و مسئولان بخش سرمایه‌گذاری هر دو طرف را تشویق کردند تا این پیشنهادها را مطالعه و سازکارهای مؤثر برای ترویج سرمایه‌گذاری بین دو منطقه را بررسی کنند. انور ابراهیم در بیانیه پاسخ تهران را دفاع مشروع در مقابل حمله وحشیانه تل آویو به بخش کنسولی ایران در سوریه اعلان کرد. همکارمان پرهاجی از کوالالامپور گزارش می‌دهد.
بیانیه رسمی نخست وزیر مالزی در حمایت از پاسخ قاطع ایران به رژیم صهیونیستی در صدر اخبار رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب این کشور قرار گرفت. انور ابراهیم در این بیانیه پاسخ تهران رو در مقابل حمله وحشیانه تل آویو به بخش کنسولیش در سوریه، دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران اعلام و خاطر نشان کرد. خوشحالیم که پاسخ قاطع تهران میتونه اثر بخش و بازدارنده باشه. تحلیل کارشناس حوزه مطالعات جنگ رسانه‌ای شبکه تلویزیونی آسترو آوانی مالزی هم درباره حمله تلافی جویانه جمهوری اسلامی ایران به عنوان دفاع از خود مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.
تل آویو و واشنگتن در جنگ‌های عراق، افغانستان و غزه بارها ادعای دفاع از خود را مطرح کردند. اما حالا که تهران بر اساس ماده 51 قوانین سازمان ملل در مقابل با این حمله آشکار برای تامین امنیتش از خود دفاع کرده، نباید فریب شبکه‌های اجتماعی تحت تاثیر غرب رو خورد که وانمود می‌کنند پاسخ ایران حمله نظامی به خاک اسرائیل.
کارشناسان سیاسی و اقتصادی هم در کانال اخبار آسیا به تحلیل اثرات پاسخ ایران به حمله رژیم صهیونیستی در ابعاد گوناگون پرداختند. این شبکه همچنین به اظهارات مقامات آمریکا، انگلیس، روسیه و نماینده چین در سازمان ملل اشاره کرد که از تل آویو خواستند ضمن خویشتنداری به ایران پاسخ ندهد تا موجب تشدید تنش و درگیری در خاورمیانه نشود. برخی رسانه‌های جنوب شرق آسیا نیز حمله تلافی جویانه تهران به تل آویو را علت واکنش بازارهای جهانی نسبت به افزایش قیمت طلا و رشد فزاینده هزینه‌های حمل و نقل دریایی تحلیل کردند. اسماعیل پوراج، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
توماری آن نامه با 70,000 امضا از جمله امضای جمعی از نمایندگان مجلس بریتانیا درباره توقف صادرات بمب و موشک به اسرائیل به دفتر نخست وزیر بریتانیا سپرده شد. به گزارش صدای خراسان، تارنامه ائتلاف همبستگی با فلسطین در بریتانیا در بیانیه با انتشار تصویرهای از حضور شماری از نمایندگان مجلس بریتانیا در مراسمی که روز چهارشنبه برگزار شد اعلام کرد، بیش از 1000 حقوقدان، استاد حقوق دانشگاه‌ها و قاضیان بازنشسته در بریتانیا در نامه نوشتند که صادرات بمب و مشک بریتانیایی به رژیم صهیونیستی لندن را در معرض پایمالسازی قانون‌های بین‌المللی قرار می‌دهد. پیشتر نیز 135 نماینده مجلس بریتانیا در نامه خطاب به وزیران خارجه و بازرگانی توقف صادرات اسلحه را به اسرائیل خواستار شدند. در بیان این گروه آمده است ایلیشا کینز رئیس کمیته امور خارجه بریتانیا در نشست اظهار داشت که بر اساس نظر حقوقی مشاوران دولت اسرائیل قانون‌های بین‌الملل را زیر پا گذاشته است، اما دولت لندن نمی‌تواند این موضوع را اعلام کند. گفته نیست بر اساس قانون‌های دولت بریتانیا این کشور نمی‌تواند جنگ افزار به کشوری بفروشد که مقررات بین‌الملل را زیر پا می‌گذارد. بنابر بیانیه ائتلاف همبستگی با فلسطین، کانادا، هلند، ژاپن، اسپانیا و بلژیک اعلام کردند صادرات اسلحه برای اسرائیل را متوقف می‌کنند، اما دیوید کامیرون وزیر خارجه بریتانیا می‌گوید که باز هم به اسرائیل اسلحه خواهیم داد. روزنامه صهیونیستی گارتس در گزارش اعلام کرد اسرائیل شاهد گسترش انزوا یا تنهایی خود در سراسر جهان است. این روزنامه با تاکید بر این که انزوای اسرائیل در سطح بین المللی رو به گسترش است نوشت اسرائیل با انزوای بین المللی روبروست. اگر اسرائیل سیاست کاملا متفاوتی را در پیش نگیرد و تغییر اساسی در سیاستهای خود ایجاد نکند، این انزوا همچنان باقی خواهد ماند و از بین نمی رود. اوزای برآن وزیر امور داخلی و عضو سابق کنست پارلمان رژیم صهیونیستی نیز در مقاله در روزنامه گارتس نوشت همکاری میان اسرائیل با آمریکا و برخی از همپیمانان این دو طرف صرفاً در زمان بحران‌های جهانی صورت می‌گیرد و برای همیشه ممکن نیست. در همین راستا این روزنامه صهیونیستی در ادامه گزارش داد که اسرائیل نمی‌تواند خود را فریب دهد که برای همیشه می‌تواند به این همکاری تکیه کند، آن هم در زمانی که اسرائیل شاهد از بین رفتن فوری اعتبار خود به عنوان یک رژیم مشروع در سراسر جهان است. رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر سال 2023 با حمایت همجانبه کشورهای غربی کشتار گسترده‌ای را در بارکه غزه و کرانه باختری رود اردن ضد مردم بی‌دفاع و مظلوم فلسطین براه انداخته و سکوت جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری در برابر جنایت رژیم صهیونیستی موجب ادامه کشتار زنان و کودکان فلسطینی توسط ماشین جنگی این رژیم غیرقانونی شده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطین از آغاز جنایت‌های رژیم صهیونیستی در بارکه غزه در 7 اکتبر سال 2023 تا کنون نزدیک به 34,000 فلسطینی شهید شدند که بیشتر قربانیان این حمله ها زنان و کودکان هستند. نظامیان اشغالگر با حمله به بیت هانون مردم را در مکتب های مدارس و مرکز های اسکان آوارگان تحت محاصره قرار دادند و شماری را بازداشت کردند. خبرنگار صدا و سیما از غزه گزارش می دهد.
نحن نتواجد هنا على مدخل مدينه بيت حانون.
در ورودی بیت حانون در منطقه علیه شمال شرقی نوار غزه هستیم. نیروها، خودروهای نظامی و بلدوزرهای رژیم اشغالگر به شکل گسترده وارد این منطقه شدند. آنها تعداد زیادی گلوله شلیک کردند و با استفاده از بالگردهای آپاچی و پهپاد مردم را هدف قرار دادند. بر اثر این تهاجم ویرانی های زیادی به وجود آمد. اشغالگران مدارس و مراکز اسکان آوارگان وابسته به آنروا را محاصره کرده و شمار زیادی از مردان را پس از بازداشت برهنه کردند و مورد ضرب و جرح قرار دادند. آنها سپس زنان و کودکان را به جنوب شهر کوچاندند. هنوز تعداد شهدا و زخمی ها و بازداشتی ها مشخص نیست.
تقریبا ساعت
6 صبح بود که نیروهای اشغالگر مدارس را محاصره و در حالی که به شدت تیراندازی می‌کردند از افراد بالای 14 سال خواستند از آنجا خارج بشن. تعداد زیادی از آنها نیز بازداشت شدند. مرتب گلوله باران می‌کردند و به زن و بچه و سالخورده‌ها هم رحم نمی‌کردند.
ساعت 6 از ساختمان خارج شدیم و به خیابون اومدیم. به ما حمله کردند. با ما خیلی وحشیانه رفتار می‌کردند.
شدت تیراندازی ها زیاد بود. ما رو از مدرسه بیرون آوردن و به صف کردن و گفتن اگر کسی تو مدرسه بمونه اونجا رو سرش خراب میکنیم.
مردان بازداشتی رو برهنه کردند. این کار به منزله تحقیر همه مردم فلسطینه.
نضال علیان، خبرگزاری صدا سیما، غزه.
ادامه نشر خبرها. رئیس جمهور ترکیه در حمایت از عملیات جوابی جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی، سران این رژیم را تنها عاملان شدت‌یابی تنش‌ها در غرب آسیا دانست. رژیم نسل‌کش صهیونیستی دوشنبه اول اپریل سال 2024 در اقدام تروریستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق حمله کرد که به شهادت 7 نفر از مشاوران بلندپایه نظامی ایران منجر شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوای ایران اقدام تل‌آویو را حمله به خاک جمهوری اسلامی ایران عنوان و تاکید کردند که رژیم صهیونیستی تنبیه خواهد شد. در همین راستا بامداد روز یکشنبه 14 اپریل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شلیک پهباد و مشک به سوی سرزمین‌های اشغالی اقدام به تنبیه این رژیم متجاوز کرد. رسانه‌های وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی و آمریکا تلاش کردند حجم ویرانی‌ها و آسیب‌های وارد شده به سرزمین‌های اشغالی را کم رنگ نشان دهند، اما تصویرهای موجود از برخورد مشک‌ها و پهبادها به مرکزهای مهم نظامی رژیم نسل‌کش صهیونیستی حکایت دارد. در همین رابطه به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در اظهاراتی درباره تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه گفت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و دیگر سران این رژیم تنها گناهکاران اصلی تنش‌های اخیر در غرب آسیا هستند. اردوغان نخست وزیر رژیم صهیونیستی را با تلاش برای ایجاد یک جنگ منطقه‌ای متهم کرد و گفت که نتانیاهو در تلاش است برای ماندن در قدرت جنگ در غزه را طولانی کند. رئیس جمهور ترکیه در پایان از حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه به عنوان آخرین مورد از تنش آفرینی های این رژیم یاد کرد و بر ضرورت افزایش تلاش های جهان اسلام به منظور متوقف ساختن حمله های وحشیانه رژیم صهیونیستی و مجازات آن به دلیل جنایت علیه بشریت تاکید نمود. ماهیت سیاست سیاستمداران انگلیسی در تازه ترین نشست مجلس عوام این کشور آشکارتر شد وقتی ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس در بیانیه که در نشست ویژه دولت و مجلس به مناسبت حمله تلافی جوینی ایران به رژیم صهیونیستی خواند و واکنش ها به آن شکل گرفت. همکارمان قاسم زاده از لندن گزارش می دهد.
ماهیت سیاست و سیاستمداران انگلیسی در تازه ترین نشست مجلس عوام این کشور آشکارتر شد وقتی ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس در بیانیه‌ای که در نشست ویژه دولت و مجلس به مناسبت حمله تلافی جویانه ایران به رژیم صهیونیستی خواند و واکنش‌ها به آن شکل گرفت.
با این حمله ایران ماهیت واقعی خود را نشان داد. نیت ایران گسترش بحران در حیات خلوتش است تا فاجعه در خاورمیانه را بیشتر کند. هدف ما حفاظت از ثبات و امنیت است. زمانی که کشورهای همچون ایران و روسیه صلح را تهدید می‌کنند، ما در برابر آنها می‌ایستیم و همدوش متحدان و دوستانمان از ارزش‌ها و منافع خودمان حفاظت می‌کنیم.
استارمر رهبر حزب کارگر که رقیب حزب حاکم محافظه‌کار انگلیس محسوب می‌شود نیز همچون 7 ماه اخیر به شدت از جنایات اسرائیل حمایت کرد.
ما از اقدام بریتانیا در کنار متحدانمان در برابر حمله ایران به اسرائیل حمایت می‌کنیم و همچنین از درخواست نخست وزیر برای تنش‌زدایی پشتیبانی می‌کنیم. تردید نیست که حمله نیروهای ایرانی در این هفته جهان را خطرناک‌تر کرد.
شماری از نمایندگان مستقل و حق طلب در مجلس بی توجه به نظام سیاسی و رسانه‌های هوادار صهیونیسم نظر خود را شجاعانه اعلام کردند.
در سخنان نخست وزیر حتی یک کلمه درباره حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق وجود نداشت. کاری که موجب شروع تنش اخیر شده است. همه در این مجلس همچون یک کنسرت منظم ایران را محکوم می‌کنند. حتی رهبر حزب رقیب دولت نیز در این باره سخن نمی‌گوید. از زمانی که بریتانیا ایران را اشغال و منابع ایرانیان را غارت کرد و دولت دموکراتیک ایران را سرنگون کرد، ایرانیان دیگر به سخنان نخست وزیر بریتانیا گوش نمی کنند.
جرمی کوربین، سیاستمدار کهنه‌کار و چهره محبوب حامیان فلسطین و مخالفان جنگ، به عنوان نماینده مستقل رویکرد دولت را به چالش کشید.
33,000 نفر کشته شدند و بمب‌هایی که در این مدت بر سر مردم غزه ریخته شد بیش از مجموع بمب‌هایی بود که در جنگ عراق ریخته شد. حوادث اخیر نشان داد که شرایط تا چه اندازه خطرناکه و تنش میتونه به سراسر خاورمیانه گسترش پیدا کنه. آیا نخست وزیر میپذیره که محور اصلی همه مشکلات این منطقه ادامه اشغالگری اسرائیل در فلسطینه؟ اون برای پایان دادن به اشغال فلسطین و آتش‌بس دراز مدت در غزه چه میکنه؟
حزب ملی اسکاتلند، سومین حزب بزرگ انگلیس، تنها حزب عمده این کشور است که طرح درخواست آتش‌بس در غزه را ارائه کرد که البته مجلس با آن به مخالفت برخاست.
اگر شلیک 100 موشک ایرانی در پاسخ به حمله اسرائیل به ساختمان سفارت ایران نامتناسب نامیده میشه، بمباران اسرائیل در 192 روز گذشته علیه غزه نیز باید نامتناسب ارزیابی بشه.
جان مکدانل، نماینده حزب کارگر در مجلس، با تمجید از مواضع نمایندگان صلح طلب میگوید
این مجلس به درستی خواهان خویشتنداری دولت اسرائیل است. ما قبلا هم خواهان خویشتنداری اسرائیل شده ایم. ما خواهان توقف حملات به غزه شده ایم. ما خواهان توقف کشتار جمعی در آنجا شده ایم. ما خواهان توقف گسترش شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری شده ایم. اما این شهرک‌ها بیشتر شدند. ما خواهان راه‌هایی برای رساندن غذا به کودکان گرسنه در فلسطین شده ایم و اکنون سوء تغذیه آن کودکان را می‌کشد. اگر اسرائیل کماکان به این اقدامات ادامه دهد، دولت بریتانیا چه اقدامی خواهد کرد؟ زیرا دولت راست افراطی اسرائیل با کارهایش خاورمیانه را شعله‌ور کرده است.
کارولین لوکاس، نماینده حزب سبز، سیاست دولت را برای انگلیس نگران کننده می داند.
من واقعا از اینکه نخست وزیر اکنون ما را به یک طرف جنگ مبدل کرده است نگرانم. نخست وزیر بریتانیا در حمایت از نخست وزیر اسرائیل چنین کرد. نتانیاهو به علت وابستگی به افراد راست افراطی در دولت اسرائیل به ساختمان بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه حمله کرد و بدین ترتیب تنش را به صورت خطرناکی افزایش داد. بمباران کنسولگری ایران قطعا نقض قوانین بین المللی بود.
محمد یاسین، نماینده حزب کارگر، بی توجهی دولت به هشدار قضات و حقوقدانان را به باد انتقاد می‌گیرد.
4 قاضی پیشین دادگاه عالی بریتانیا همراه با بیش از 600 حقوقدان در این کشور، از جمله بیش از 60 دادستان به نخست وزیر هشدار دادند با ادامه ارسال جنگ افزار برای ارتش اسرائیل، این کشور در معرض نقض قوانین بین الملل و مشارکت در نسل‌کشی اسرائیل در غزه است. چرا نخست وزیر این هشدارها رو جدی نمیگیره و نظر مشاوران حقوقیش رو نادیده میگیره؟
استفن فری، نماینده ایرلند شمالی، هم اسرائیل را عامل تهدید صلح و ثبات منطقه میداند.
نخست وزیر میگوید خواهان ثبات در منطقه است، اما باید شفاف و صادقانه گفت که اسرائیل خودش تهدیدی برای ثبات در خاورمیانه است و قوانین بین المللی را نقض کرده است.
کلودیا وب، نماینده مستقل، سیاست دوگانه دولت را به چالش می کشد.
نیروی هوایی بریتانیا که می تواند پهپادها و موشکهای ایرانی را که به سمت اسرائیل در حرکت بودند رهگیری و منهدم کند، چرا علیه پهپادها و موشکهای اسرائیلی که به گفته دیوان کیفری بین المللی و گزارش ویژه سازمان ملل در حال نسل‌کشی در غزه اند اقدام نکرده است؟ چرا دولت بریتانیا به وظیفه خود در حفاظت از جان زنان و کودکان فلسطینی اقدام نمی کند؟ چرا این دولت مانع کشتار جمعی فلسطینیان نمی شود؟
تان مانجینت سینگ، نماینده حزب کارگر، مسئولیت نخست وزیر را برای ثبات در منطقه یادآور می شود.
آیا نخست وزیر با نتانیاهو درباره حمله اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه گفتگو کرده است یا می خواهد با وی در این باره صحبت کند؟
ما از همه طرف ها می خواهیم آرامش و ثبات را حفظ کنند و وزیر خارجه ما امروز گفت که به ویژه از اسرائیل می خواهیم تنش را افزایش ندهد و به موفقیت در خونسا کردن حمله ایران و نیز انزوای بیشتر ایران در جامعه بین الملل تمرکز کند.
بر کسی پوشیده نیست که نظام انگلیس در 76 سال اخیر با اقدامات نظامی، دیپلماتیک، اقتصادی و رسانه‌ای از اصلی ترین حامیان رژیم اسرائیل بوده. اما در ماه‌های اخیر و پس از عملیات طوفان الاقصی، رویکرد نظام انگلیس بیش از هر زمان دیگر به چالش کشیده شده که مخالفت شماری از نمایندگان مجلس و اکثریت 76% جامعه انگلیس با این سیاست‌ها مبین آن است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
و آخرین خبر این است که رهبر معظم انقلاب اسلامی قهرمانی تیم‌های کشتی فرنگی و آزاد ایران را در مسابقات قهرمانی آسیا در بیشکک قرغیزستان تبریک گفتند. در پی قهرمانی تیم‌های کشتی فرنگی و آزاد ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در بیشکک پایتخت قرغیزستان، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در پیامی از جوانان کشتیگیر قهرمان که با توانایی و اراده دلهای مردم را شاد کردن صمیمانه تشکر کردند. تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در رقابت‌های قهرمانی آسیا در قرغیزستان با کسب 5 طلا و 3 مدال برنجی قهرمان شد و تیم کشتی فرنگی ایران هم روز چهارشنبه در بیشکک با کسب 4 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنجی قهرمان شد. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. و در ادامه تفسیر سیاسی را میشنوید.
تفسیر سیاسی روز. مدیر کل دفتر ساتیرات محصولات دانش بنیان و خدمات فن مهندسی سازمان رشد تجارت جمهوری اسلامی ایران از چشمانداز مثبت رشد صادرات در این بخش ها خبر داد. با گفته محمد رضا کریمزاده، علاوه بر امضای 30 قرارداد فن مهندسی با بیش از 20 کشور، هیئت های نیز از کشورهای مختلف از جمله چین، روسیه، عراق، تاجیکستان و ازبکستان اعزام شدند. مدیر کل دفتر صادرات محصولات دانش بنیان و خدمات فن مهندسی سازمان رشد تجارت جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ادامه حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران از فعالیت های برون مرزی حوزه صادرات خدمات فن مهندسی ابراز امیدواری کرد. اقدامات مانند اصلاح آیین‌نامه اجرایی، حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، تدوین پیشنویس بسته حمایتی صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی و همچنین برنامه توسعه بازار خدمات فنی مهندسی در کشورهای هدف و تقویت بیش از پیش صادرات در این زمینه ها کمک کند. ارائه آمارهای مثبت از افزایش صادرات در بخش های مختلف به خصوص دانش بنیان، فناوری و فن مهندسی در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بیش از 4 دهه است که تحت شدیدترین تحریم های ظالمانه آمریکا و متحدان غربی آن قرار دارد و افزایش رشد صادرات در بخش های فناوری بیوتگری فرایند رو به رشد علمی، تکنولوژی و دستیابی به فناوری های روز جهانی از سوی بخش های مختلف علمی و صنعتی است که شکست بزرگ برای محافل غربی محسوب می شود. محافلی که همچنان در صدد انزوای ایران در صحنه های منطقه و بین المللی هستند. اسماعیل باقری، کارشناس مسائل اقتصادی و فناوری، معتقد است جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور پیشرو در صنعت فناوری و تحریم های اعمال غرب به عنوان فرصت در شکوفایی علمی و صنعتی و فناوری خود استفاده کرد و اکنون برغم محدودیت های مختلف پیشرو در توسعه و رشد اقتصادی بخصوص در بخش های صادراتی در منطقه و محافل بین المللی است و هر روز بر مشتریان جهانی ایران افزوده می شود. بر اساس آمارهای موجود صادرات جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته در حوزه های مختلف همچون خدمات گردشگری، صنایع، دانش بنیان، فن مهندسی، ارتباطات و فناوری به همراه خدمات ترانزیت اعم از جاده دریایی و ریلی بیش از 14 میلیارد دلار بوده است که انتظار می رود با برنامه ریزی های لحاظ شده جهت توسعه بازار بین المللی شاهد رشد قابل ملاحظه صادرات ایران در تمام حوزه های خدماتی، علمی و فناوری باشیم. این به آن معنا است که جمهوری اسلامی ایران با پشتیبانی نیروی خلاق جوان و دانشمندان خود با اتکا به توانمندی های داخلی و بومی راه رشد و توسعه را به طور جدی می پیماید. به همین دلیل ادامه تحریم های غرب بخصوص امریکا بر ضد جمهوری اسلامی ایران نه تنها ثمره ای ندارد بلکه جوانان و محافل علمی ایران را در جهت پیشبرد اهداف و برنامه های اقتصادیش مصممتر می کند. اکنون بسیار از کشورهای از بومیسازی تکنولوژی جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی جهانی پیروی و آن را در برنامه های توسعه خود لحاظ می کنند.
خوب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می کنیم به عنوان های خبرهای مهم. همکاری تاجیکستان با مرکز منطقه دیپلمات پیشگیرانی سازمان ملل متحد. گسترش انزوا یا تنهایی رژیم صهیونیستی در سراسر جهان. و ادامه واکنش ها با پاسخ موشکی جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی در سطح جهان. تشکر و قدردانی داریم از شما که ما را با بخش اخبار و مجله خبری همراهی فرمودید. خداوند نگهبانی ما و شما باد.